صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران. جمعه 15 خرداد ماه 1394 با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر جمعه با شما هستیم. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. و ما سری بزنیم به آسمان ایران که قرار روزی ابری رو پیش رو داشته باشه. بر اساس پیشبینی های هواشناسی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط استان های البرز، تهران، قم، مرکزی، شمال اصفهان و سمنان وزش باد و گرد و خاک پیش بینی میشه. همزمان در استان های واقع در شمال شرق و شرق کشور هم وزش باد شدید در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط با گرد و خاک همراه خواهد بود. هوای تهران هم در روز جمعه کمی ابری خواهد بود و در بعد از ظهر هم با افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات. اگر شما هم از تعطیلات طولانی آخر هفته استفاده کردید و به شمال کشور سفر کردید، شاید بد نباشه بدونید که بر اساس اعلام ماموران پلیس راه، ترافیک در تمامی محورهای استان گیلان سنگینه و امروز شهرکرد با گرمای 8 درجه سردترین و امیدی و آبادان با دمای 48 درجه گرمترین نقاط ایران هستند. امروز هم همراه با همکارانم مرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه، نوشین سید حسینی مسئول خبر، کیان معنوی، هانا کاویانی و بکتاش خمسپور در تحریریه و یانیک کارگردان فنی با خبر، گزارش، تحلیل و البته موسیقی با شما خواهیم بود. همکارم نوشین سید حسینی در استدیوست با جدیدترین خبرهای صبح امروز ایران و جهان. سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا به وسیله هکرهای مستقر در چین به سرقت رفته است. در این بیانیه آمده است که هکرهای مظنون توانستند با رسوخ در شبکه رایانه‌ای دولت آمریکا به این اطلاعات دستبرد بزنند. این گونه حملات رایانه‌ای برای جاسوسی و باجگیری از کارمندان فدرال آمریکا پیشتر هم به وسیله کشورهای مختلف انجام گرفته است. بر پایه این بیانیه، اداره تحقیقات فدرال FBI سرگرم بررسی چگونگی و دلایل این رویداد است. جک وارنر نایب رئیس سابق فیفا با اعلام اینکه ممکن است جانش در خطر باشد گفت به جزئیاتی در مورد سپ بلاتر رئیس فیفا دسترسی دارد که به گفته او مانند بهمن فرو خواهد ریخت. آقای وارنر یکی از 14 نفری است که از سوی مقام‌های قضایی آمریکا به دلیل اتهام‌های مرتبط با فساد مالی فیفا تحت تعقیب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در پیامی که در توبوکو داد گفت من دیگر هیچ رازی را مخفی نگه نمی‌دارم. این گزارش می‌گوید آقای وارنر که پیشتر وزیر امنیت ملی ترینیداد و توباگو بوده با خطر استرداد قضایی به آمریکا روبروست. گفته می‌شود او از منابع اصلی و کلیدی پشت پرده استعفای ناگهانی سپ بلاتر از ریاست فیفا بوده است. سازمان ملل برای مبارزه با بحران فزاینده انسانی در عراق از جامعه جهانی تقاضای 500 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه کرد. لیز گراند، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه برای عراق، روز پنجشنبه در بروکسل اعلام داشت اگر این کمک‌ها در آینده نزدیک به سازمان ملل نرسد، 50% از عملیات امدادرسانی به مردم عراق تعطیل خواهد شد. سازمان ملل جهت تهیه آب، غذا و مسکن برای نزدیک به 6 میلیون مردم بی خانمان عراقی خواهان 497 میلیون دلار کمک در طول 6 ماه آینده شده است. در یک سال گذشته به دنبال آغاز حملات گروه خلافت اسلامی در غرب عراق در حدود 3 میلیون تن آواره یا بی خانمان شدند. به دنبال وقوع انفجار در یک پمپ بنزین در شهر آکرا پایتخت غنا در روز پنجشنبه که به کشته شدن 150 نفر منجر شد، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. این انفجار پس از آن رخ داد که هجوم سیل در این شهر موجب انتقال آتش به منبع مواد سوختی این پمپ بنزین شد. تلاش‌ها برای کمک به قربانیان این حادثه به دلیل سیل با مانع مواجه بوده است. جان درامانی ماهانا، رئیس جمهوری غنا، شمار قربانیان این حادثه را اسفناک توصیف کرده و قول داده که برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدامات لازم را به عمل آورد. شیوع بیماری تنفسی موسوم به مرس در کره جنوبی که از دو هفته پیش آغاز شده، این کشور را در وضعیت آماده باش قرار داد. همزمان با انتشار خبر 5 مورد جدید از ابتلا به این بیماری و تعطیلی صدها مدرسه در کره جنوبی، رئیس جمهوری این کشور پارک گون‌های خواستار انجام اقدامات لازم برای توقف شیوع این بیماری شده است. سندروم تنفسی خاورمیانه موسوم به مرس که برای نخستین بار در سال 2012 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل، در خاورمیانه مشاهده شد، در طول 2 هفته اخیر جان 2 نفر را در کره جنوبی گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. و اما ببینیم سردبیر برنامه مرداد میردامادی برای نیم ساعت اول صبحانه با خبر امروز جمعه 15 خرداد ماه چه تدارک دیده. کارشناسان میگویند هدف نهایی کردن متن توافق هسته‌ای است. هانا کاویانی گزارش خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا میگوید که ایران توسعه فناوری برای جنگ افزار هسته‌ای را ادامه میدهد. گزارشی خواهیم شنید از کیان معنوی. و آیا قیمت نفت همچنان بالا خواهد رفت؟ فریدون خاوند پاسخ خواهد داد. و با مهدی رستم‌پور هم با خبرهای ورزشی همراه خواهی بود. با صبحانه با خبر، برنامه زنده و خبری رادیو فردا همراه بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید با این شماره 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. تمرکز اصلی دیپلمات‌های ایران و 6 قدرت جهانی در هفته‌های پیش رو بر روی 1 موضوع خواهد بود: نهایی کردن متن توافق جامع که کار بر روی آن در وین در جریان است. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به این مذاکرات و چالش‌های پیش روی آن.
با شروع نشست‌های روز 5 شنبه که همه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه بر سر میز گفتگو با ایران نشستند، به نوعی مرحله نهایی برای تلاش برای دستیابی به توافق جامع تا روز 10 تیر ماه کلید خورد. از روز 5 شنبه به بعد دیپلمات‌ها و کارشناسان ایران و 6 کشور به مرور در محل مذاکرات حاضر خواهند شد تا شاید بتوانند کار تدوین توافق جامع را تا مهلت تعیین شده به سرانجام برسانند. در پی دیدار جمعی معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1، آنطور که سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه به خبرگزاری ایتارتاس در وین گفته، هنوز بر سر چالش‌های اصلی توافقی به دست نیامده است. یکی از این موضوعات که روسیه در این زمینه پیش رست، بحث نحوه بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت تخطی ایران از تعهداتش است که مسکو میگوید این کار باید با رأی‌گیری دوباره 5 عضو دارای حق وتو انجام شود، اما سایر کشورها از جمله فرانسه بیم آن دارند که مسکو و پکن برای رأی مجدد به اعمال تحریم‌ها همراهی نکنند. یکی دیگر از چالش برانگیزترین موضوعات از زمان دستیابی ایران گروه 5 به علاوه 1 به تفاهم بر سر چارچوب توافق جامع در لوزان، گنجانده شدن کلمه دسترسی در این تفاهم است. از هفته گذشته هم تا روز 14 خرداد اظهارات ضد و نقیضی از سوی دیپلمات ارشد ایرانی عباس عراقچی در این زمینه مطرح شده است. آقای عراقچی در حالی هفته گذشته به خبرگزاری صدا و سیما گفت که با ایده دسترسی مدیریت شده به برخی اماکن غیر هسته‌ای در تهران و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای مخالفت شده که روز 5 شنبه با نقض گفته هفته گذشته خود اعلام کرد که آنچه ایران با آن مخالف است بازرسی و بازدید از مراکز نظامی و غیر نظامی است و همکنون موضوع دسترسی مدیریت شده به این مراکز در قالب پروتکل الحاقی که قوانین و محدودیت‌های خود را دارد مورد گفتگوی ایران و 6 قدرت جهانی است. گفتگوهای وین در حالی اثر گرفته شده که وزیر خارجه ایران هم در مسکو با همتایان روس و چینی خود در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کرده و یکی از مباحث مورد نظر این 3 مقام عالی دیپلماتیک در گفتگوهایشان موضوع مذاکرات هسته‌ای بوده است. در اسرائیل، کشوری که برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند، هم اظهارات درباره این گفتگوها ادامه دارد. در تازه‌ترین برآورده امنیتی که خبرگزاری رویترز آن را غیر منتظره خوانده، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که توافق احتمالی می‌تواند برای امنیت اسرائیل منافعی داشته باشد و تهدید این برنامه ایران را برای اسرائیل کاهش دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. روز چهارشنبه شبکه خبری بلومبرگ یک ارزیابی غیر محرمانه از توانایی‌های نظامی ایران را که توسط پنتاگون انجام شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران به رغم حضور در گفتگوهای اتمی، توسعه فناوری‌هایی که گفته شده می‌توانند برای جنگ افزار هسته‌ای مناسب باشند را همچنان ادامه می‌دهد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران به رغم حضور در گفتگوهای اتمی با 5+1 توسعه فناوری‌هایی که میتواند برای جنگ افزار هسته‌ای مناسب باشد به صورت مخفی ادامه میدهد. در سالهای گذشته مواردی چون غنی‌سازی بالا، تحقیقات بر سر ساخت چاشنی‌های انفجاری هسته‌ای یا مونتاژ یک بمب هسته‌ای بر روی کلاهک موشک از مواردی بود که در گزارش‌های آژانس در قالب 12 مورد مبهم ابراز نگرانی شده بود. ایران این گزارش ها را ادعایی و بیپای و اساس ارزیابی کرد. روز چهارشنبه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز گفت با اینکه هنوز گزارش وزارت دفاع را ندیده، اما ابعاد نظامی احتمالی برنامه ایران چیزی است که ایالات متحده نشان داده است که می‌خواهد در هر توافقی حل شود. Even if we are able to successfully complete negotiations at the end of June, it will not آقای ارنست تأکید کرد که حتی مذاکرات موفق هسته‌ای با جمهوری اسلامی نیز تمام نگرانی‌های ایالات متحده را درباره اقدامات ایران برطرف نمی‌کند. جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، در مورد این گزارش پنتاگون می‌گوید
این تشریحات و این علمی که در این گزارش افشا شده مال پارساله، نه مال امسال. علت این که این رو در این مرحله مطرح می‌کنن این هستش که مذاکرات 5+1 ادامه داره و کمتر از یک ماه باید به نتیجه برسه. بنابراین از یک طرف خود این قضیه می‌تونه به عنوان یک اهرم فشار به ایران استفاده بشه که بگن ما این اطلاعات رو داریم، ما باید امکان راستی آزمایی رو به ما بدید از نیات سیاسی و نظامیتون تا ما به اصطلاح یقین پیدا بکنیم که شما دنبال تولید بمب اتم نیستین. وگرنه اینها علائم بسیار مثبتیه که فات میکنه که ایران دستم یک چنین طرحی رو در گذشته داشته و بخشی از این سوالات جواب نداده ایران هم شامل همین قضایاست.
در گزارش پنتاگون تاکید میشود که دکترین نظامی ایران در وهله اول دفاعی است.
اون چی که در دکترین فعلی نظامی ایران دیده میشه و پنتاگون در گزارش اون کوتاه و یک صفحه‌ای خودش هم بهش اشاره کرده، به نظر میرسه که ایران ضمن این که میخواد آمادگی تهاجم در مقابل تهاجم رو داشته باشه، یعنی دفاع یا مهار حمله، ولی در این حال میخواد بقای خودش رو در صورت حمله تضمین بکنه و تواناییش به حدی باشه که دشمن فرضی رو بتونه بیاره روی میز مذاکره دیپلماتیک، نه این که به یک جنگ دراز مدت فرسایشی تبدیل بکنه قضیه رو. مسئله مهم در این نوع دکترین نظامی این هستش که این دکترین نظامی بسیار دکترین پرهزینه است و این از کیسه اقتصاد مملکت در واقع خرج میکنه، اونم در شرایط تحریم.
در مورد این احتمال که آیا برای کشوری مانند ایران که تحت تحریم قرار دارد پیشبرد پروژه‌های نظامی و تحقیقاتی مخفی امکان پذیر است یا خیر، جلیل روشندل چنین میگوید
تا حد امکان کشورهایی که در جهت استراتژی اتمی حرکت میکنن کارهای خودشون رو قبل از تکمیل اون پروژه کاملا مخفی نگه میدارن. اما عمده این قضیه مسئله مخفی کاری نیست، چون مخفی کاری هم یه حدی داره و نهایتا اگر اون کشوری که مخفی کاری میکنه در یک مرحله نخواد استراتژیش رو راحتا بروز بده، اون وقت اون اسلحه قابلیتش رو از دست میده. بنابراین مخفی کاری تا یک مرحله است و بعد باید علنی بشه تا بشه یک دشمن فرضی رو ترسوند و نه دشمن هم کار خودش رو داره میکنه. اما در مورد اینکه یک کشوری چجور به لحاظ بودجه و تواناییشون متحمل این هزینه میشن، در بسیاری از بودجه‌های کشورهایی که سیستم سیاسی، اقتصادی و نظامی اونها بسته هست بودجه نشان دهنده اصل هزینه‌های نظامی نیست. کشورها به خصوص کشورهایی که گرایش نظامی دارن مثل ایران هر چقدر که میتونن از بودجه‌های عمرانی، از بودجه‌های کشاورزی، از بودجه‌های آموزش پرورش، آموزش عالی و غیره میزنن، میان تحت تخصیص‌های مختلفی که الزاماً اسم نظامی روش نیست ولی در عمل هزینه نظامی میشه، خرج میکنن برای اهداف نظامی خودشون و چون هنوز به مرحله عملی نرسیده تا حد امکان این رو مخفی نگه میدارن.
ایران و پنج علاوه یک تا 30 ژوئن دهم تیر ماه به خود فرصت دادند تا به توافقی جامع دست یابند که مورد سلیقه و توافق همگان باشد.
کیان معنوی گزارش میداد. اگر به شبکه فیسبوک سر زده باشید حتما شما هم با این خبر گزارش پنتاگون روبرو شدید و همینطور دیدید که تعداد زیادی از کاربران فیسبوک نسبت به این خبر واکنش نشون دادن. یکی از کاربران نوشته که هیچ آماری از توان نظامی ایران وجود نداره، میخواهند سنگی در تاریکی پرت کنند، شاید گرفت. مخاطب دیگری نوشته تندروهای داخلی و اصولگراهای افراطی با کنگره جمهوری‌خواه آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی ضد ایرانی خصوصا عربستان سعودی در یک راستا و آن هم شکست مذاکرات و در انزوا ماندن ایران حرکت می‌کنند. مخاطب دیگری همین پیام رو گذاشته که آمریکا حتما دلش می‌خواهد ایران دیگر حتی چاقو هم نسازد چون استفاده دوگانه دارد. آن وقت اسرائیل 350 کلاهک هسته‌ای داشته باشد و کسی هم اعتراض نکند. و مخاطب دیگری این پیام رو فرستاده که با وضعیتی که در خاورمیانه حکم فرماست بمب معمولی که هیچ، بمب اتمی هم لازم خواهیم داشت. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد این خبر و همینطور دیگر خبرهای صبحانه با خبر امروز با ما در میون بگذارید. میتونید پیام‌های خودتون رو به این شماره تلفن پیامک یا اس ام اس کنید. 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860. امروز هم در غیاب همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه تا از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان عرب با خبر بشید. صبحتون بخیر آقای جزایری.
خانم کریم عرض صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، یکی از مهمترین خبرهای دو روز گذشته در ایران جنجال در سخنان حسن روحانی در مراسم سالگرد آیت الله خمینی بوده. آیا روزنامه‌های عرب زبان هم به این موضوع پرداختن؟
بله، اتفاقاً یکی از تیترهای اصلی در روزنامه فرامنطقه‌ای از شرق الاوسط بوده این مسئله. روزنامه از شرق الاوسط تیتر زده که شکاف میان ایرانی ها بعد از جنجال در سخنرانی های روحانی که در سالگرد در گذشت خمینی صورت گرفت. روزنامه از شرق الاوسط در موضوعی که در این باره نوشته اشاره کرد به اتفاقات و شعارهایی که در میانه سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داده شد و باعث قطع سخنرانی برای چند ثانیه شد که بعد از اون روحانی همه رو به وحدت کلمه دعوت کرد. بعد از اون اشاره کرد به بیانیه‌ای که غلامرضا نقدی فرماندهی بسیج داده و در اون خواستار اون شده که وحدت کلمه حفظ بشه و گفته سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران باید برای وحدت باشه و نه شکاف میان ایرانی ها. و همچنین صحبت های کمالالدین پورمعظم نماینده مجلس شورای اسلامی که خواسته دستگاه قضایی جلوگیری کنه از چنین اتفاقاتی.
آقای جزایری، در حالی که مذاکرات هسته‌ای در وین در جریان، سفر محمد جواد ظریف به مسکو توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. واکنش رسانه‌های عربی به این سفر چی بوده؟
روزنامه الحیات گزارش مفصلی در این باره داشته و درباره صحبت‌هایی که در این در سفر آقای ظریف به مسکو صورت گرفته. به نوشته روزنامه الحیات در تیتر دوم خودش، ایران در پی یک همپیمانی یا پیمان استراتژیک با روسیه هست. روزنامه الحیات در این باره به صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده که گفته تهران آماده یک پیمان استراتژیک با مسکو هست. همچنین به صحبت‌های سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اشاره کرده که گفته روسیه به زودی سامانه موشکی S-300 رو به ایران تحویل خواهد داد.
و به سراغ داعش بریم. آیا موضوع داعش و نبردهای اون در عراق و سوریه همچنان در مطبوعات عربی بازتاب پیدا میکنه؟
تقریبا در همه روزنامه ها بازتاب داره، به طور هر روزه اون چه که داره در سوریه و عراق اتفاق میفته. اما مهمترین درگیری و نبرد الان چیزی هست که در حسکه، استان حسکه سوریه داره صورت میگیره و پیشروی هایی که داعش داشته، روزنامه النهار نوشته داعش در آستانه ورود به شهر حسکه. شهر حسکه شهر مهمی است از اون جهت که در اون هم بخشش در کنترل کردها است و بخشش در کنترل نیروهای دولتی سوریه، و استان حسکه هم میان مرزهای ترکیه و عراق قرار داره. برای همین اگر داعش این شهر رو تصرف کنه، دومین مرکز استان هست که تصرف کرده در سوریه بعد از عرقه، و همچنین دیگه هیچ مانعی برای رفت آمد نیروهاش میان مرزهای سوریه و عراق وجود نخواهد داشت.
برخی از شبکه‌های خبری در ایران از درگذشت قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در مصر خبر دادن. رسانه‌های عرب زبان و به خصوص مصری چطور به این موضوع پرداختن؟
روزنامه الاهرام که روزنامه اصلی دولتی و شاید مهمترین روزنامه در مصر باشه، به این مسئله پرداخته. نبیل المغربی از رهبران پیشین سازمان الجهاد مصر هست که روزی که گذشت در بیمارستان در قاهره درگذشت. آقای المغربی از سال 1981 یا همون 1360 شمسی در زندانهای مصر بوده، به حبس ابد محکوم شده بود به خاطر دست داشتن در ترور انور سادات، رئیس جمهور پیشین مصر، رئیس جمهور اسبق مصر درست تر بگیم. البته در سال 2011 آقای نبیل المغربی از زندان با عفو پزشکی آزاد شده بود، اما در نهایت دوباره در سال 2013 در هنگام دستگیری کسانی که هسته القاعده نامیده می شدن بار دیگه دستگیر میشه.
آقای جزایری، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
صد و شصت و هفتمین نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز در شهر وین برگزار میشه. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی.
آقای خاوند، آیا این نشست جهانی پیامدهایی هم برای بازار جهانی نفت در پی خواهد داشت؟
معمولا در آستانه برگزاری نشست‌های اوپک نوعی هیجان به چشم می‌خوره در مورد تصمیم‌های اعضای این سازمان و تأثیر اونها بر قیمت نفت و کل اقتصاد جهانی. این بار چندان از هیجان خبری نیست، چون که تقریبا تردیدی نیست که اوپک سقف تولیدش رو برای 6 ماه آینده در همین سطح فعلی 30 میلیون بشکه در روز حفظ میکنه. میدونیم که در نوامبر 2014 در حالی که قیمت طلای سیاه نسبت به نفت بشکه 115 دلار در ماه ژوئن سال گذشته حدود 32% سقوط کرده بود، اوپک زیر فشار عربستان سعودی حاضر نشد برای بالا بردن قیمت این کالا تولیدش رو کاهش بده، و با این تصمیم سقوط اون شدت گرفت، رسید به بشکه 47 دلار در ماه ژانویه. بعد از اون البته قیمت نفت نسبتاً تثبیت شد و در حال حاضر بین بشکه 60 تا 65 دلار نوسان میکنه، که البته هنوز فاصله زیادی داره با نفت بشکه 115 دلار در نیمه اول سال گذشته میلادی. ولی به نظر میرسه اعضای اوپک و در اصل عربستان سعودی تلاشی نخواهند کرد برای پایین آوردن عرضه به منظور بالا بردن قیمت نفت.
آقای خاوند، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نمایندگی ایران رو در نشست امروز وین بر عهده داره. موضع آقای زنگنه در مورد استراتژی اوپک و تاثیر اون بر ایران چه هست؟
از سازمان اوپک امروز بیشتر اسمی باقی مونده و نشستایی که به روال سنتی برگزار میشه، وگرنه در اصل هر کشوری ساز خودش رو میزنه و هدفهای خودش رو پیگیری میکنه، از جمله ایران. آقای زنگنه در نشست امروز اوپک مطالبه مشخصی رو مطرح میکنه، و اون این که صادرات ایران طی 3 سال گذشته به دلیل تحریم در نظر گرفت، از جمله شدت گرفتن کشمکش‌ها در خاورمیانه که ممکنه به سود افزایش دوباره بهای نفت تموم بشه.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
167 نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز در شهر وین برگزار میشه. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد. خب مثل اینکه با یه نقص فنی روبرو شدیم و بخش های از پیش ضبط شده ما داره یک بار دیگه پخش میشه، اما تا پیش از رسیدن به ساعت 7:30 هنوز فرصت داریم تا خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. رضا قاسمی مدال برنز ماده 100 متر دو و میدانی قهرمانی آسیا رو به گردن آویخت. قاسمی موفق شد اولین مدال تاریخ دو و میدانی ایران در ماده 100 متر رو به دست بیاره. نشان طلای این ماده نصیب دونده قطری شد که با حد نصاب 9.91 این مدال رو به خودش اختصاص داد که رکوردی است در سطح جهان و فوق‌العاده کیفیت فینال 100 متر آسیا بالا بود. مسابقات در چین برگزار میشه و سپیده توکلی در ماده هفتگانه زنان هم میتونست مدال بگیره. تا پایان ماده ششم نقرش حتمی بود، در ماده هفتم بود که جاموند و در شرایطی از دستیابی به مدال بازمون سپیده که تونست در دو ماده پرتاب وزنه و پرش ارتفاع بهترین حد نصاب رو به جا بگذاره. اما شرایط دو و میدانی ایران در این مسابقات تا اینجای کار اصلا خوب نبوده. غیر از مدال برنز قاسمی اگر نگاهی به جدول بیاندازیم، قطری ها 4 مدال طلا گرفتند بدون احتساب نقره و برنز. چینی ها تا این لحظه 9 بار تونستن نشان طلا رو نصیب خودشون کنن. امارات 2 تا طلا گرفته، هند، ژاپن، حتی تاجیکستان، اینها همه موفق به کسب مدال طلا شدند. اما در رقابت‌های فرنچ اوپن، مسابقات تنیس آزاد فرانسه، اشاره‌ای کنیم به سهم ایرانی‌ها در این دوره از مسابقات. ارغوان رضایی که البته به نام فرانسه در مسابقات شرکت می‌کنه، مدتی است که از دنیای تنیس خداحافظی کرده از رقابت‌های حرفه‌ای، اما در این مسابقات چون در فرانسه برگزار میشه اومد مجدداً شرکت کرد. در مرحله گزینشی برای راهیابی به جدول اصلی بازی خوبی هم انجام داد، اما شکست خورد و نتونست راهی جدول اصلی بشه. در رقابت‌های پیشنسبتان، منصور بهرامی که ستاره تنیس نمایشی دنیاست، در مسابقات دو نفره حضور پیدا کرد و یه بازی جذاب برگزار کردن با تیم سوئدی که یکی از اعضای اون تیم ماتس ویلاندر هست که قهرمان سابق دنیاست، شماره یک پیشین جهان، که البته این روزها از دورانی که حتی شماره یک تنیس دنیا بود محبوبتر و مشهورتر هست، به خاطر اینکه مفسر تنیس شبکه یورو اسپورت و فوق‌العاده هم خوب این کار انجام میده و محبوبیت زیادی داره نزد بازیکنان تنیس و هواداران این رشته. که خب در این مسابقه منصور بهرامی و زوج او در این دیدار موفق شدن تیم سوئدی رو از پیش رو بردارند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبر رو از جهان ورزش، بدرود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
فرصت داریم تا با هم یکی دو تا دیگه از پیام های فیسبوکی شما رو مرور کنیم. شنونده ای برای ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: کاری با بمب هسته‌ای ندارم، اما اگر ایران از لحاظ نظامی ضعیف بود 1000 دفعه به ایران حمله کرده بودند. دم نیروهای نظامی گرم که با این وضعیت خاورمیانه امن‌ترین کشور را داریم. مخاطب دیگری هم نوشته: اگر طالب صلحی همیشه آماده جنگ باش. و مخاطب دیگری هم نوشته که لحظه شک نکنید، حتی بدون وجود اعراب و اسرائیل و حمایت روسیه و چین از ما، باز هم در رأس دکترین نظامی کشور باید جنگ افزارهای اتمی باشد. ایران با حکومت فعلی عاقلانه ترین کارش دستیابی به سلاح‌های مؤثر اتمی است. اگر اشتباه نکنم این پیام رو قبلا هم یک بار دیگه خوندم. اما غیر از صفحه فیسبوک میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره تلفن ها 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860. شیوه پیام تلفنی رو هم که حتما میدونید، فقط کافیه با ما تلفن بزنید، پیامتون رو بر روی نوار از قبل آماده شده ضبط کنید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما کم کم به ساعت 7:30 بامداد در تهران نزدیک میشیم. از اینکه همچنان همراه ما برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید سپاسگزارم. پیش از اینکه به سراغ بقیه خبرها و گزارش‌های آماده شده برای صبحانه با خبر بریم، همراه میشیم با نوشین سید حسینی و سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.
وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که اطلاعات مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا به وسیله هکرهای مستقر در چین به سرقت رفته است. در این بیانیه آمده است که هکرهای مظنون توانستند با رسوخ در شبکه رایانه‌ای دولت آمریکا به این اطلاعات دستبرد بزنند. جک وارنر، نایب رئیس سابق فیفا، گفته است دیگر هیچ رازی را مخفی نگه نمی‌دارد. او اعلام کرده به جزئیاتی در مورد سپ بلاتر رئیس فیفا دسترسی دارد که به گفته او مانند بهمن فرو خواهد ریخت. سازمان ملل برای مبارزه با بحران فزاینده انسانی در عراق از جامعه جهانی تقاضای 500 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه کرده و اضافه کرده عدم دریافت این کمک‌ها در آینده نزدیک نیمی از عملیات امدادرسانی به مردم عراق را تعطیل خواهد کرد. به دنبال وقوع انفجار در یک پمپ بنزین در شهر آکرا پایتخت غنا در روز پنجشنبه که به کشته شدن 150 نفر منجر شد، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. همزمان با انتشار خبر افزایش شمار مبتلایان به بیماری تنفسی موسوم مرس در کره جنوبی که از 2 هفته پیش آغاز شده، این کشور در وضعیت آماده باش قرار گرفته و رئیس جمهوری کره جنوبی پارک گون های خواستار انجام اقدامات لازم برای توقف شیوع این بیماری شده است. سندروم تنفسی خاورمیانه موسوم به مرس در طول 2 هفته اخیر جان 2 نفر را در کره جنوبی گرفته است. محمد رضا رستمی، مشاور وزیر ورزش و جوانان ایران، میانگین استفاده روزانه ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی را 9 ساعت اعلام کرده و فیسبوک را پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در فضای مجازی توصیف کرده است. به گفته محمد رضا رستمی، 3/5 ایرانی‌ها از فیسبوک استفاده می‌کنند.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. و ما ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو با گزارشی درباره شاخص شهرهای مقاصد جهانی. پس از اون مهمترین خبرهای مطبوعات عرب رو مرور میکنیم و گزارشی داریم از دومین جشنواره فیلم ایرانی در شهر کلن. و با اینکه امروز هیچ نمایشگاهی آغاز به کار نمیکنه، با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی همراه خواهیم شد. اما طبق بررسی سالانه شرکت مسترکارت لندن، موقعیتش رو در صدر مقاصد مسافرتی در عرصه بین‌المللی برای 5مین بار در 7 سال گذشته حفظ کرده. از گزارش شاخص شهرهای مقاصد جهانی بیشتر میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در گزارش جدید شرکت مسترکارت، 132 شهر با بیشترین بازدید در میان شهرهای جهان ارزیابی شدند. مطالعه این شرکت اعتباری لندن را در رأس جدول قرار داده و برآورد کرده است که در سال جاری میلادی، سال 2015، بیش از 18 میلیون و 800 هزار بازدید کننده داشته باشد. بانکوک در این ارزیابی با بیش از 18 میلیون و 200 هزار بازدید کننده در مکان دوم ارزیابی شده است. پاریس با بیش از 16 میلیون بازدید کننده در مکان سوم قرار گرفته است. دبی با بالغ بر 14 میلیون و 200 هزار بازدید کننده مکان چهارم را به خود اختصاص داده است. استانبول با بیش از 12.5 میلیون بازدید کننده در مکان پنجم محاسبه شده است. نیویورک با بالای 12 میلیون و 200 هزار بازدید کننده در جایگاه ششم، سنگاپور با نزدیک 12 میلیون در رده هفتم، کوالالامپور با بیش از 11 میلیون بازدید کننده در رتبه 8، سئول با بالغ بر 10 میلیون بازدید کننده در مکان 9 و هنگ کنگ با بیش از 8.5 میلیون بازدید کننده در رده 10 ارزیابی شدند. در گزارش تازه شاخص شهرهای مقاصد جهانی توسط شرکت مسترکارد آمده است در سال 2015 انتظار می رود بازدید کنندگان در عرصه بین المللی بیش از 380 میلیون مسافرت هوایی بین 132 شهر قید شده در این گزارش انجام دهند. از نظر میزان پولی که بازدید کنندگان خرج می کنند، لندن با بیش از 20 میلیارد دلار، نیویورک با بیش از 17 میلیارد دلار، پاریس با بالغ بر 16.5 میلیارد دلار، سئول با بیش از 15 میلیارد دلار، سنگاپور با بالغ بر 14 میلیارد دلار به ترتیب 5 شهر پردرآمد جهانند. در میان 132 شهری که نامشان در گزارش شاخص شهرهای مقاصد جهانی توسط شرکت مسترکارد آمده، نام تهران نیز به چشم می‌خورد در حوزه خاورمیانه و آفریقا، حوزه‌ای که در آن دبی در صدر است و جوهانسبورگ با نزدیک 4.5 میلیون بازدید کننده، نزدیک 10 میلیون بازدید کننده کمتر از دبی در مکان دوم، ریاض با بالغ بر 4 میلیون در رتبه سوم و ابوظبی، کیپ تاون، قاهره، عمان، بیروت، تل آویو و کازابلانکا با تعداد بازدید کنندگانی از 2 میلیون 700 هزار تن تا نزدیک 1 میلیون تن به ترتیب در رتبه های 4 تا 10 قرار گرفتند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. دومین جشنواره فیلم ایرانی از 8 تا 10 خرداد در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این جشنواره که 3 روز به طول انجامید، 10 فیلم ایرانی نمایش داده شده که دستاوردهای تازه فیلمسازان این کشور رو ارائه می‌کرده. خانه سینمای ایران هم از جمله برگزار کنندگان این جشنواره بوده. بامداد اسماعیلی به این جشنواره رفته که گزارشش رو با هم می‌بینیم.
دومین فستیوال فیلم‌های ایرانی در آلمان با اکران موضوعی اجتماعی آغاز شد. فیلم شاهزاده مستندی است از زندگی یک پناهنده افغان در ایران که به گفته کارگردان آن محمود بهرازنیا مسیر جالبی را در زندگی طی کرده و سپس به آلمان مهاجرت کرده است.
فکر می‌کنین لوستر و اینا رو دوست دارن میان؟
حتما، چون برای اونا یه چیز خیلی جدیدی هست همچین لوستره.
ایشون از نظر یک پناهنده غیر قانونی که تو ایران بود تبدیل شده امروز به یک شهروند آلمانی، تحت این پروسه کارهایی که کردن زندگی درست کردن که حتی هم شهریاشون فامیلشون دیگه به ایشون شاهزاده میگن. یعنی یه رشد از صفر به صد. و این فیلمو من درست کردم به خاطر اینکه به اروپایی‌ها، به آمریکایی‌ها، به کشورهای ثروتمند این پیامو بدم که اگر شما به جای اینکه پناهنده‌ها رو بگیرین تو یک لاگرای تو سوراخ‌های بچپونین، سال‌ها بهشون یه ذره غذا فقط بدین و از اینا یک مریض‌هایی رو به وجود بیارین، روانی درست بکنین، بهتره که اجازه کار و اجازه اقامت به اینا بدین، حتی اگه موقته. بعد می‌بینید که مثل این آقا کار می‌کنن، زحمت می‌کشن، به دولت پول میدن، مالیات میدن و از خودشون یه چیزی درست می‌کنن، سربار نمی‌شن و این برای همه خوبه، برای صلح دنیا هم خوبه.
فوکوس این فستیوال روی فیلمسازانی است که با اولین فیلم‌های خود نظر بینندگان را جلب کرده‌اند و در فستیوال‌های معتبر فیلم نیز مورد توجه قرار گرفتند. فیلم در دنیای تو ساعت چند است از صفیه یزدانیان، وقت داریم حالا از عبدالرضا کاهانی یا خداحافظی طولانی از فرزاد معتمن از جمله فیلم‌هایی هستند که در فستیوال کلن به روی پرده سینما رفتند. یکی از اهداف این فستیوال که به همت خانه سینما برگزار می شود، ارائه فیلم های ایرانی به بازار اروپایی است و همچنین ایجاد ارتباطات با دست‌اندرکاران سینما. فرهاد توحیدی، فیلمنامه نویس و رئیس سابق هیئت مدیره خانه سینما، از نشست های مثبت در دیدار قبلی دست‌اندرکاران سینمای ایران و آلمان خبر داد.
با آکادمی فیلم آلمان گفتگوی داشتیم که یک متن تفاهم‌نامه‌ای هم در واقع بین ما تبادل شد. با استودیو بابلزبرگ گفتگو کردیم و احیانا کمک‌ها و مشاوره‌های این استودیو برای بنا کردن استودیوهای دیجیتال به خصوص در ایران با دانشگاه بابلزبرگ گفتگو کردیم، دانشگاه سینمایی بابلزبرگ گفتگو کردیم. دو هفته پیش این گفتگوها در تهران ادامه پیدا کرد با حضور نمایندگان دانشگاه در ایران. برای این تفاهم انجام شده، به زودی مراحل اجرایش آغاز خواهد شد. انشاءالله دیگه هیئت مدیره جدید خانه سینما پیگیری خواهد کرد این قضیه.
سینمای ایران البته مشکلات خودش را دارد. سانسور و کمبود سالن‌های سینما مهمترین آنها هستند. آمار رسمی نشان می‌دهند که در سراسر کشور تنها 140 هزار صندلی یا 330 پرده سینما برای 77 میلیون نفر وجود دارد. با این حال فرهاد توحیدی نسبت به آینده سینمای ایران خوشبین است.
ظرف دو ساله گذشته مجتمع‌های سینمای بسیار زیادی در تهران و شهرستان‌ها بهره برداری رسیده، مجتمع‌های دیگری هم در حال احداث هست. آمار تماشاگران سینما ایران رو به بهبود رفته. از حدود 7 میلیون تماشاگر در سال 91 الان به حدود 12 میلیون تماشاگر رسیدیم و امیدوارم که این روند رو به رشد با تأسیس سینماهای جدید انشاءالله ادامه پیدا بکنه.
برگزار کنندگان فستیوال فیلم‌های ایرانی در آلمان با بازتاب قابل توجهی روبرو شدند. بسیاری از بازدید کنندگان آلمانی بودند و مشتاق آشنایی با سینمای ایران.
موضوع این فیلم موضوع روز بود و به لایه‌های انسانی خیلی خوب پرداخته شده بود. من با احساس خیلی خوبی از سینما بیرون آمدم.
من نظرم کلاً اینه که از هر فرهنگی میشه چیزی یاد گرفت. از طریق فیلم خیلی خوشم اومد. مزه داشت.
سال 93 در ایران 124 فیلم تولید و نمایش داده شد و فروش سینما از 30 میلیارد به 60 میلیارد تومان رسید. معرفی فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور و حضور فیلمسازان در چنین فستیوال‌هایی قطعاً به بهبود اوضاع سینمای ایران کمک خواهد کرد.
بامداد اسماعیلی گزارش میداد. در خبرها شنیدیم که محمد رضا رستمی مشاور وزیر ورزش و جوانان ایران میانگین استفاده روزانه ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی رو 9 ساعت اعلام کرده، اما کاربران فیسبوک واکنش‌های متفاوتی نسبت به این خبر رادیو فردا نشون دادن. مخاطبی به اسم هومن نوشته فقط 9 ساعت چه خوب، من فکر می‌کردم حداقل 24 ساعته. مخاطب دیگری تحت اون با عنوان عمران نوشته در هر خانه ای دست هر کسی یک موبایل است، مثل آدم‌های معتاد در آینده فاجعه بزرگی در راه است. و مخاطب دیگری نوشته بزرگترین کوچ آریایی از وایبر به تلگرام بود. شنونده و مخاطب دیگر فیسبوک رادیو فردا به نام سحر نوشته درسته که خیلی ها درگیرن، اما 9 ساعت هم نمیتونه واقعی باشه. و مخاطبی به نام سهراب هم گفته بیشتر مردم فیسبوکشان به نام خودشان نیست، اگر هم باشد معمولا استفاده نمی کنند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک بار دیگه فرصت دارن تا شماره های رادیو فردا رو اعلام کنم: 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860 شماره های پیامکگیر ماست. آدرس ایمیل ما رو هم میتونید یادداشت کنید: info@radiofarda.com. ما هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
این آقای خامنه ای که میگه اسلام آمریکایی، اسلام داعشی، یکی نیست به خودشون به ایشون بگه که مگه شما چه گلی به سر مردم زدید اون موقعی که اومدید و برای مردم این اسلامتون رو آوردید، غیر از این که باعث شدید اگر بعضیا کمی ایمان و اعتقاد هم که داشتن از اون برگشتن.
امروز آقای خامنه ای در سخنرانیش در کاخ و حرم آقای خمینی سخنرانی کردن و دوباره به لیبرالیسم و آمریکا حمله کردن. من میخواستم بهش بگم آقای خامنه ای تا چه میخوای ملت ایران را اینجوری بسته نگه دارید؟ ملت ایران زیر بار زور نمیره. ملت ایران ملتی است که مصدقه فراموش نکرده، دنبال آزادی است. آقای خامنه ای با دشمن تراشی و آمریکا و اسرائیل کردن کاری پیش نمیره. ملت ایران صلح و آرامش میخواد.
من واقعا تو عجبم ها، اصلا میام یه آدم متعصب مذهبی باشم. من
وقتی هدف ها و اعمال رسیدن به هدف مثلا دولت مردان رو نگاه میکنم تو کشورمو کامل روکشنه تمام ارکانی دارم شک میکنم. اولا خودشون واقعا منتخبه خدا رو زمین میدونن، بعد خودشون اختیارات نامحدود بعد پیامبر میدونن قشنگ، بعد داری استثمار که بی خیال، حرف خودشون هم که وحی منزله، تمام نیازا و خواستهاشون از هر رایی بخوان به دست میارن. بعد تازه یکی میاد میگه خودشون نایب بر حق امام زمان میدونه.
مرحوم آیت الله طالقانی در مورد حجاب اجباری فرمودند در زمان ائمه معصومین هم چیزی به نام حجاب اجباری نبوده و این یک حکم مندرآوردی است. در اصل دین اکراه اجباری نیست، تا چه برسد به فروع آن. دین سرنیزه‌ای به قلب کسی راه نخواهد یافت. میترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر و فلاکت عادی بشود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری اوست یا بیرون است. روزنامه اطلاعات 20 اسفند 1357 و میبینیم عجب پیشبینی بود واقعا. مفسر کبیر قرآن چطور پیشبینی کردن که بعد از 35 سال این واقعه رخ داده الان با یک نگاه به میزان فساد و غارت اموال.
برخلاف بقیه جمعه های سال که این روز به افتتاح نمایشگاه های اختصاص داره، اما امروز تنها جمعه‌ای در تهرانه که هیچ نمایشگاهی در اون افتتاح نمیشه و علاقمندان به هنرهای تجسمی باید تا پایان تعطیلات نیمه خرداد صبر کنن. اما اینها باعث نمیشه که ما امروز رو بدون خبر فرهنگی بگذرونیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، از نمایشگاه آریا ساعت چی در گالری پنجره چه خبرهایی دارید؟
14 پورتره یعنی چهره اکسپرسیونیستی داریم که با رنگ و روغن روی بوم یا آکریل روی بوم خلق شدن. تک چهره هایی هستند که با یک نگاه بهت زده به تماشاگر نگاه می کنند. در واقع ترکیب تصویر با رنگ های خام و زنده و فرم های متقارن در پس زمینه سبب میشه که ما ابعاد گوناگونی از این چهره رو ببینیم و به درون این چهره بریم. تکرار و گاهی چهره ها تکرار میشن و این تکرار حرکتی ایجاد میکنه که انگار در یک نقطه ای از حرکت ایستادن. رنگ های خام شاد پس زمینه با حالت بهت زده نگاه ها تلفیق شدن و بدین وسیله نقاش کوشیده که به درون آدم ها نقد بزنه و تضاد درون و برون اونها رو نشون بده. این نمایشگاه تا 30 خرداد ما ادامه داره.
و گویا نمایشگاهی هم با عنوان غریب لذت عکاسی با وی پی ان در تهران در جریانه.
بله، این هم چند تابلو نقاشی هست و دو تا ویدیو آرت از باران آزاد در گالری مریم فصیحی 224 قطع عکس هستش که آنالوگ هستند و 4 اثر هستش، یعنی در واقع میتونیم بگیم 4 اثر در قطع بزرگ هست که اینا ترکیبی از سبک‌های مختلف اکسپرسیونیست و امپرسیونیست ها هستند. عکس هایی که گرفته شده در واقع عکس هایی بودن که عکاسان دیگه گرفتن و این در نقاش گفته که وقتی که من عکاس جذب موضوع شده و عکس گرفته، من اینجور عکس‌ها رو انتخاب کردم و بعد اونا رو نقاشی کردی این عکس‌ها رو و بخواسته در واقع تضاد رو نشون بده. دو تا ویدیو آرت هم هست همونطور که گفتم که یکیش در واقع همه این نقاشی‌ها روی یک آلبوم هستن و یکی اونا رو ورق میزنه و در دیگری 25 نفر میان و درباره تصاویر و احساسشون درباره این تصاویر حرف میزنن و این نمایشگاه هم تا 20 خرداد ادامه داره.
آقای سرکوهی، در نمایشگاه عکاسی با عنوان بی ستاره چه آثاری عرضه شده؟
خب معمولا وقتی اسم ستاره میاد ما یاد ستاره های سینما میافتیم، اما در سینما کسانی هستن که سیاهی لشکرن، یعنی نقش های خیلی خیلی فرعی بازی میکنن، چند دقیقه در یک صحنه حاضر میشن تا صحنه پر بشه. مریم تخت کشیان از این سیاه لشکرها عکس گرفته در گالری راه ابریشم، 30 عکس سیاه و سفید از اونها ارائه داده و این نمایشگاه در واقع ما میتونیم چهره هایی رو ببینیم که به سرعت در فیلم ها اینقدر سریع رد میشن که نمیبینیم، اما این با این عکس ها میتونیم به این چهره ها نگاه کنیم.
آقای سرکوهی، سه نقاش هم آثار خودشون رو در نمایشگاهی با عنوان لایه‌های انتزاع عرضه کردن.
بله، در گالری بوم همایون سلیمی، هادی جمالی و رضا خدادادی که استادان دانشگاه هستند و سالها هنر درس دادن آثار خودشون رو ارائه میکنن. در خب همیشه استادا هستند که کارهای دانشجوها رو میبینن، از اونها ایراد میگیرن و به اونها میگن که چه بکن و چه نکن. حالا استادا خودشون در معرض داوری همگان و از جمله دانشجوهای اونها قرار دادن و خیلی جذاب خواهد بود اگر دانشجوها برن و کار استاداشون رو ببینن و نقد و تحلیل بکنن. هر سه نفر در واقع برخورد خودشون با طبیعت در تابلوهای انتزاعی تصویر کردن، یک نگاه شاعرانه و رمانتیک هستش در گالری بوم و میشه دید که چگونه این استادان کوشیدند که به اصطلاح طبیعت رو اندکی نرمتر با رنگ‌هایی که خب می‌دونیم خیلی شاد هستند نشون بدن و این نمایشگاه تا 12 تیر ماه ادامه داره.
سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو با بردیا افشین و جهان موسیقی.
این جمعه هم طبق معمول اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین های اون چه که در عرصه موسیقی در ایران در هفت روز گذشته رخ داده. در ابتدای این هفته خبر رسید یکی از چهره‌های کهنه‌کار و برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین از دنیا رفته. آقای غلام مارگیری، هنرمند موسیقی زار، موسیقی مردمان جنوب ایران و حاشیه شمالی خلیج فارس. آقای مارگیری ملقب بود به بابا زار میناب و او به هنگام مرگ 80 ساله بود. خانه موسیقی امسال در جشن سالانه خود آلبوم‌های برتر رو در بخش‌های مختلف معرفی می‌کنه، در بخش موسیقی سنتی ایرانی و در بخش موسیقی کلاسیک غربی. البته این سنتی دو سالانه است و بزرگترین تشکیلات صنفی اهالی هنر و صنعت موسیقی در ایران برای انتخاب خودشون بازه 24 ماهه رو در نظر دارند، بازه‌ای که از تابستون دو سال پیش آغاز میشه. خانه موسیقی در این هفته فراخوانی داده تا علاقه‌مندان به شرکت در این انتخاب آثار خودشون رو حد اکثر تا تاریخ 15 تیر ماه به دبیرخانه جشن خانه موسیقی بفرستند. غلامرضا صنعتگر، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، این هفته درباره وضعیت جسمی خودش به روشنی صحبت کرد. ماهاست که حال و روز این جوان 40 ساله اهل بندرعباس بحث رسانه‌های ایرانی است و خیلی ها درباره او گمان زنی می کنند، اما خود آقای صنعتگر در این هفته در مصاحبه گفت به سرطان معده دچار شده و او یک عمل جراحی رو برای برداشتن بافت‌های سرطانی معده‌اش تحمل کرده و حالا در انتظار 6 مرحله شیمی درمانی و یک عمل جراحی دیگه است. غلامرضا صنعتگر به علاوه گفته امیدواره بتونه نه فقط در مبارزه‌اش با سرطان پیروز شه، که آلبومی تازه رو هم روانه بازار کنه. آلبومی که نامش خواهد بود هنوزم سرپام. علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، اعلام کرده از آغاز این هفته ارکستر سمفونیک تهران ضبط یک اثر رو در تالار رودکی آغاز کرده. علی رهبری در صحبت‌های اخیرش ابراز تأسف کرده از اینکه پیش از این ارکستر سمفونیک تهران حتی یک ضبط استودیویی حرفه‌ای رو هم برای ارائه نداشته. حالا آقای رهبری، این هنرمند سرشناس بین‌المللی، امیدواره بتونه با ارکستر تحت رهبری خودش اثری استودیویی رو ضبط کنه که بیرون از ایران برای شناخت ارکستر سمفونیک تهران دیگران بتونن به اون رجوع کنند. اثری که ارکستر سمفونیک تهران در حال ضبطه، سمفونی شماره 9، اثری است از آنتون دوژاک، آهنگساز برجسته قرن 19 اهل چک، و اون چه که لابلای حرفام شنیدیم قسمت‌هایی است از همین سمفونی، سمفونی 9 دوژاک، با اجرای ارکستر فیلارمونیک نیویورک به رهبری لئونارد برنشتاین. اما دوشنبه شب گروه پالت در تالار وحدت شهر تهران کنسرتی رو صرفاً برای طرفداران دانشجوش برگزار کرد. پالت که به تازگی آلبوم دوم خودش رو منتشر کرده و تور اجراهای سراسریش رو در ایران آغاز، کنسرت اخیرش رو به این هدف برگزار کرده که دانشجویان بتونند هزینه بلیت اون رو به راحتی بپردازند. کنسرتی با بلیت‌های 25,000 تومانی که در مقایسه با قیمت‌های رایج بلیت کنسرت در ایران قیمتی است مناسب گزارش شده. استقبال از این کنسرت اخیر گروه پالت در این هفته بسیار گرم بوده و صف دانشجویان برای رسیدن به تالار وحدت به خیابان‌های اطراف هم کشیده شده بود. برای راه پیدا کردن به سالن بعد از حضور در این صف طولانی، دانشجویان فقط لازم داشتند تا کارت دانشجویی خودشون رو نشون بدن. البته همه دانشجویان حاضر در صف نتونستند به سالن راه پیدا کنند، چون به هر حال تالار وحدت هم ظرفیتی محدود داره. گروه پالت تمام درآمدهای کنسرت اخیرش رو به شورای کتاب کودک اهدا کرده. ما هم در آخر به یکی از آهنگ‌های آلبوم جدید گروه پالت گوش میدیم، آهنگی به اسم بام تهران از آلبوم شهر من بخند.
صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.